بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت استاد فرزانه جناب آقای دکتر باقر ساروخانی، استاد ممتاز دانشگاه تهران و چهره برجسته رشته جامعه شناسی و به خصوص در رشته خانواده هستیم، من خیلی خوشحالم آقای دکتر که در خدمت حضرت عالی هستم. امروز ما دقایق چند میخواییم که یک گفت و شنود انشاءالله عالمانه داشته باشیم. حضرت عالی، خب در جامعه ما معروف هستید، به خصوص در میان دانشگاهیان شهرت زیادی دارید، دانشجویان پرشماری که اکنون برخی از اونها خودشون استاد دانشگاه هستن تربیت کردید، آثارتون بسیار متنوع و زیاد هست، ولی با این حال ما میخوایم که از زبان خودتون یک شرح حال خیلی مختصری بشنوم. سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما آقای دکتر اسدی و شنوندگان عزیز شما. من در قزوین متولد شدم، از یه خانواده‌ای که سرمایه اقتصادیش خیلی کم بود، سرمایه فرهنگی هم اونچنان نداشت، یعنی والدین ما تحصیلات عالی اون زمان رو نداشتن، اصلا اون زمان بابم نبود خیلی که تحصیل بکنن، معمولا در حد سواد قرآنی آدم ها زندگی میکردن. متأهل سرمایه اجتماعیش بالا بود، یعنی به این معنا که آبروی اجتماعی این خانواده بالا بود، شأن اجتماعیش بالا بود و دیگران هم تصور میکردن که سرمایه اقتصادیش هم بالاست، ولی به هیچ وجه اینطور نبود. ما زمان کودکی رو در قزوین طی کردیم، همطور که عرض کردم 1318 من متولد شدم و در سال 1337 از دبیرستان‌های قزوین فارغ التحصیل شدم که اون زمان رتبه اول استان رو، البته اون زمان استان نبود، قزوین و اطرافش، همه روستاها و شهرک‌های اطرافش بود. هدف من این بود که حقوق بخونم، بنابراین اومدم در کنکور دانشگاه تهران حقوق شرکت کردم. متأهل با مشکلاتی مواجه شدم، یعنی احساس کردم که ممکنه شغل گیر نیاد و منم بنیه اقتصادی خانوادم اقتضا نمی‌کنه. بعد هم در تهران زندگی کردن هزینه داشت، بنابراین باز هم توان اقتصادی خانواده من اجازه نمی‌داد. بنابراین در کنکور زبان و ادبیات فرانسه در دانشسرای عالی هم شرکت کردم. در هر دو پذیرفته شده بودم، منتهای مراتب با تفاوتی. در کنکور زبان ادبیات فرانسه رتبه اول شده بودم و بعد اینا یه حقوقی به ما پرداخت میکردن که البته اون زمان 151 تومانی بود که خیلی هم زندگی ما رو تامین میکرد، و بعد مسکن میدادن و بعد شغلش تضمین شده بود، پای یک دبیری ما رو استخدام میکردن. بنابراین ما وسوسه حقوق رو رها کردیم، رفتیم زبان و ادبیات فرانسه. در تمام سالهای تحصیل شاگرد اول بودم و قاعدتا ما رو باید میفرستادن به خارج. متأهل به ما که رسید این امکان از دست رفت. وزیر آموزش پرورش آقای درخشش شدند و احساس کردند که بودجه برای این کار ندارند. متأهل اولویت که به ما دادند این بود که گفتند تو میتونی دبیر بشی هر شهری که خواستی. ما خب قزوین رو انتخاب کردیم، زاده قزوین بودیم، بنابراین ما رفتیم قزوین. متأهل رئیس آموزش پرورش قزوین، هر جا هست خدا حفظش بکنه، آقای کجوری، به من گفتند که خوش آمدید، رتبه اولم بودید، خیلی ممنونیم که اینجا آمدید. متأهل به شما بگم ما زبان فرانسه دانش آموز کمی داریم، بنابراین شما بقیه تعهد تدریستون رو چه میخواین بکنید؟ خب من دیدم که اگه بگم که هیچی، قاعدتا به کلاس ریاضی، کلاس جغرافی و هرچی خالی بود به ما میدن، خب خیلی سخته. گفتم خیر، من انگلیسی تدریس میکنم. بنابراین از سال 40 ما دبیر شدیم در دبیرستان قزوین، زبان فرانسه با تعداد کمی دانش آموز، ولی انگلیسی تعداد بسیار، به طوری که در تمام هفته ما از ساعت 8 صبح شنبه تا 4 بعد از ظهر پنجشنبه میرفتیم دبیرستان درس میدادیم. خب یه خود سخت بود برای اینکه من ناچار بودم شب انگلیسی بخونم و صبح تدریس بکنم، ولی سالهای بسیار مفیدی بود، سالهای خیلی خوبی بود، چون از یک طرف انگلیسی من تقویت شد، از طرف دیگه یه بودجه فراهم شد که این بعدها خیلی به کار من اومد، از طرف دیگه هم استخدام رسمی شده بودم، بنابراین جزء سوابق خدمت من به حساب می آمد. سال 42 بود که به ما گفتند که شما حالا میتونید برید فرانسه، بورستون آماده است. در این حال من در خلال این دو سال در تهران فوق لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران گرفته بودم، در همین سال 40 تا 42. دیگه ما وقتی رفتیم فرنگ، خب خیلی برای ما راحت بود، برای اینکه انگلیسی تا حدودی میدونستیم، فرانسه که اصلا لیسانس شده داشتیم، و سریعا ما رفتیم به ادامه تحصیل در دکترای علوم اجتماعی و به تعبیر دقیق در جامعه شناسی.
بسیار عالی. آقای دکتر، خیلی مختصر و مفید پیشینه اولیه تحصیلاتتون رو اشاره فرمودید. همینجا میخوام بگم که اون مشکلاتی که در خلال این چند سال، حالا تا از 1318 که فرمودید تا دوره دبیرستان، پایان دبیرستان دیگه، درسته؟ واقعا اونجا شیوه تحصیل چگونه بود؟ یعنی برای جوان امروز اگه بخوایم یک نکاتی رو اشاره بکنیم از زبان حضرت عالی که استاد ممتازی رشته هستید، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
ببینید، ما در عالم کودکی بودیم، مدارس زیاد سابقه نداشت، شیوه های آموزش، شیوه های مدرن، شیوه های سنجیده‌ای نبود. خب تنبیه تو دبیرستان، تو دبستان شایع بود. منتهای مرتب من عهدی که با خودم داشتم این بود که بیام یه شیوه جدیدی رو تو آموزش پرورش تجربه بکنم، و اون این بود که مدیریت انگیزش رو در پیش بگیرم، یعنی به جای تنبیه و توبیخ و به هر حال رفتارهای خشن و منفی، بیام رفتارهای مثبت رو در پیش بگیرم، پاداش رو در نظر بگیرم، تشویق رو در نظر بگیرم. من میخاطر بود که ما یه اتاقی ترتیب داده بودیم، اتاق در واقع لابراتوار زبان ما بود، از صبح شنبه تا عصر پنج شنبه اونجا وقتی وارد میشد کسی تو اون اتاق، تقریبا همه چیز زبان میاموخت، همه دیوارا زبان میاموخت، همه جا زبان بود، بنابراین یه جای خاصی برای زبان بود. بعد هم ما یک مدتی که از تحصیل میگذشت والدینشون رو دعوت میکردیم، بچه ها جلوی والدینشون انگلیسی صحبت میکردن، خب برشون خیلی گیرا بود. آقای کجوری که رئیس آموزش پرورش بود، خدمتون عرض کردم، بسیار علاقمند بود، ایشونم در این جلسات ما شرکت میکرد، خب تشویق خیلی زیادی بود، انگیزه رو تولید میکرد. ضمناً یه سیستمی رو من اونجا به کار گرفتم که حالا میشه گفت سیستم خلیفه‌گری. وقتی می‌دیدم یه دانش آموز خوب هست، تواناتره، بهش می‌گفتم تو می‌تونی یه اکیپ داشته باشی، رهبری یه اکیپ باشی. بنابراین اکیپش رو تشکیل می‌داد، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، کلاس تبدیل می‌شد به چندین اکیپ. اینا با هم رقابت می‌کردن، اینا با هم کار می‌کردن و سعی می‌کردن آبروی اکیپ حس بشه، اگر یه دانش آموز ضعیف بود تقویتش می‌کردن. خلاصه آقای اسدی، تمام تلاش ما این بود که انگیزه های مثبت تولید کنیم. یه روزی خاطرم هست که آقای رجایی، مرحوم رجایی، با هم تو همون دبیرستان محمد قزوینی قزوین درس می دادیم.
شهید رجایی،
شهید رجایی
رحمتشون
بودن اتاق من، تو همین اتاقی که میگم لابراتواره، با دوستشون آقای پوربهمن و دوست دیگرشون گفتن فلانی شما چه میکنید که دانش آموزان انگلیسی بیشتر میخونن تا درسای ما رو، حتما از شما میترسن. گفتم بعید به نظر میرسه، ولی در همه حال یه مقداری خب ترسم وجود داره. گفتن خب دیدید. گفتم که از صاحب خانی میترسن، در حالی که عکس این بود، یعنی واقعا مهم این بود که بچه ها تشویق بشن، انگیزه داشته باشن. من اصطلاح اون روز که به کار میبردم این بود که اشتهای آموختن رو پیدا بکنن، برن خونه هاشون به خانوادهشون آموزش بدن. در همه حال اون زمان خب تدریس شیوه های خاص خودشو داشت، ما هنوز به این دستگاه های جدید آموزش نرسیده بودیم، کتاب امیل تازه باب شده بود، تازه رونق پیدا کرده بود، اینکه روسو چقدر روی تقویت انگیزش کار کرده بود در همین کتاب امیل و کتاب های دیگرش. در هر حال شیوه های آموزش شیوه های مقبولی نبود و امروز خوب این شیوه خیلی بهتر شده، خیلی فعالتر شده، خیلی مطلوبتر شده. منتها باز من آیه دکتر اسدی استنباطم این است که ما به قله نرسیدیم. قله اونجاست که ما بتونیم خودآموز تولید بکنیم، بچه خودش اشتهای آموختن رو داشته باشه، خودش به دنبال آموختن بره. اینجاست که ما میتونیم موفق بشیم. من تصور میکنم که کلاسایی که خب کتاب میارن، تحکم میکنن، فشار میارن که دانش آموز این کتابا رو بخونه، گاهی هم خیلی سنگینه، در نظرم میاد که گاهی ممکنه کودک رو اصلا معذب بکنه، از دانش هم بیزار بکنه. گاهی اتفاق میافتاد اون زمان وقتی امتحانشون تمام میشد کتابا رو آتش می‌زدند، یعنی اینقدر برشون نامطلوب شده بود کلاس‌ها، دانشکده، دبیرستان تقریبا تبدیل به یه برج شده بود، برج وحشت، برج ترس، برج هراس. به نظر من اگر ما بتونیم تفکر رو تقویت بکنیم، انگیزه رو تقویت بکنیم، خودآموز رو تولید بکنیم، خیلی در کار آموزش موفق‌تر هستیم.
میرسیم به بخش دوم شرح حال زندگی از اتالی که به فرانسه عزیمت کردید، و بعد میخوام همونجا اشاره بکنیم به شیوه های آموزش. و همینجور که فرمودید، هنوز هم ما در تدریس زبان به خصوص زبان انگلیسی و عربی در ایران مشکل داریم. من مثلا این مقایسه میکردم با کشور تونس، خیلی جالب بود که این در تونس خب هر کودکی که وارد دبستان میشه دو تا زبان رو به خوبی یاد میگیره. و من نمیدونم چرا ما بعد از 50 سال هنوز در آموزش زبان مشکل داریم به لحاظ جامعه شناختی که خب شما مستحضرید. ضمن اشاره که میفرمودید که فرانسه عظمت کردید، اگر راجع به این مقولا به صورت مقایسه‌ای و تطبیقی نگاهی بکنیم بد نیست.
بله، حالا من پاسخ سوال دوم شما رو عرض بکنم. بله، فرانسه که من رفتم سیستم خاصی داشتن. به ما گفتن که تو فوق لیسانس علوم اجتماعی داری، زبان فرانسه نسبتاً خوبه، انگلیسی هم تا حدودی میدونی. چند بار با ما مصاحبه کردن، گفتن تو میتونی یکی از دکتراهای ما ثبت نام بکنی. سه نوع دکترا اون زمان میدادن: دکترای دتا دولتی، دکترای سیکل سوم ید و دکترای دانشگاهی. خب دکترای دانشگاهی خیلی سهل بود، سیکل سوم یکی مشکل تر بود، دکترای دتا، دکترای دولتی بسیار بسیار دشوار بود، ولی ما رو پذیرفتن. حالا به حسب این که فوق لیسانس علوم اجتماعی داشتیم و اطلاعات و بعدم زبان، پذیرفتن. ما ثبت نام کردیم، شروع کردیم به کار کردن. متأ چیزی نگذشته بود که من احساس کردم که باید یک کمی بنیادهای جامعه شناسیمو تقویت بکنم. این بود که تصمیم گرفتم که از دیپلم دو مرتبه جامعه شناسی شروع بکنم. به سوربن رفتم، کلاسای سوربن رو در شرکت کردم، بدونی که اجباری درش باشه، بدونی که از من خواسته باشن چنین چیزی رو. من دکترامو ثبت نام کرده بودم، داشتم رساله‌مو آماده می‌کردم. ولی خیلی خوب بود، سال بسیار بسیار مفیدی بود. من در لیسانس خیلی آموختنی داشتم، خیلی چیزای تازه آموختم برای جامعه شناسی، و خوب بود که من بنیادهای جامعه شناسی رو تقویت می‌کردم. بعد که الحمدلله موفق بودیم، توانستیم که دکترای دولتی رو با درجه ممتاز بسیار عالی بگذرانیم، که این خودش نوعی بود، نوع جالبی بود.
بسیار عالی. خب حضرت عالی، همچنان که اشارت رفت دارای آثار متنوعی هستید در موضوع جامعه شناسی و به خصوص جامعه شناسی ارتباطات، و باز اگه بخوایم تخصصی تر بگیم جامعه شناسی خانواده که آثار شما در دانشگاه هم اکنون داره تدریس میشه. خب اهالی ادب و هنر و فرهنگ هم به صورت مشخص اونا رو دنبال میکنن. من میخوام که ضمن اشاره به آثارتون از آخرین کتاباتونم بفرمایید که در چه زمینه هایی این مجموعه ها منتشر شد.
ای اسدی، من در چهار رشته یا چهار زمینه کارمو متوقف کردم. یکی زبان جامعه شناسی بود. خب در این زمینه کتاب فرهنگ علوم اجتماعی ترجمه شد از عالم بیرون. منتهی مرتبه فکرم این بود که خب این کتاب از فرانسه ترجمه شده، من لغت فرانسه لغت فارسی رو بذارم، مردم کمتر میفهمن. این بود که سه زبانش کردم، یعنی هم لغت رو فرانسه و هم انگلیسی و هم فارسی شو دادم و بعد تعریف و ترجمه کردم. این اولین کتاب ما بود که ترجمه شد. بعد از اون کتاب دارالمعارف بود که در امتداد راه بود، دیگه ترجمه نبود، تألیف بود، دو جلدی شد، من تقریبا نزدیک 10,000 مفهوم درش اومد. و بعد کتاب فرهنگ جامعه جامعه شناسی است که با سرکار خانم دکتر میرساردو این کار رو انجام دادیم و کار بسیار جالبی بود. یعنی همین الان کسی که بخواد مفاهیم خارجی رو، مفاهیم لاتین رو ترجمه بکنه به این کتاب نیاز داره، چون ما در اونجا میگیم که این مفهوم رو کی، کجا، چی ترجمه کرده. معمولا 5 تا 6 تا 7 تا ترجمه از این مفهوم میدیم، شخص میتونه انتخاب بکنه. این یه رشته ای از کار من بود که هنوزم ادامه داره. یه رشته دیگه روش های تحقیق بود.
یعنی در این رشته اول راجع به زبان جامعه شناسی،
اونو زبان جامعه شناسی بود. در واقع من میخواستم آقای دکتر اینجا در امتداد اون لیسانس ادبیات فرانسه هم اقدام بکنم، چون زبان بود، اینجا به زبان جامعه شناسی توجه کرد. بعد از اون روش های تحقیق بود که با نظر و همت آقای دکتر صدیقی بنا شد و ما از سال تقریبا 50 دیگه روش های تحقیق رو شروع کردیم و خوشحالیم از اینکه تو این زمینه الان 4 جلد کتاب تهیه شده، جلد 5 و 6 هم در دسته، و خوشحالیم از اینکه این کتاب ها همطور که فرمودید در دانشگاه های مختلف تدریس میشه. حوزه سوم باز همونطور که جناب علی فرمودید جامعه شناسی خانواده بود. قبل از من جامعه شناسی خانواده رو یکی از اساتید تدریس میکردن، منتها کتابی به این عنوان نبود، جامعه شناسی خانواده. بنابراین من از سال 48 این درس رو شروع کردم، کتاب جامعه شناسی خانواده رو فراهم کردم و دیگه از اون زمان به بعد ما جامعه شناسی خانواده به طور منظم تدریس کردیم که حالا هم ادامه داره. حالا کتاب خانواده در تهران، جامعه شناسی خانواده در ایران، کتاب دیگری بود که با توی همین زمینه فراهم شد. کاری چهارم در زمینه همطور که با جناب علی اشاره فرمودید جامعه شناسی ارتباطات بود. تاریخچه خیلی جالبی داره. اون زمانی که من دانشجو بودم در فرانسه در سوربن، موقع دفاع خب استادای زیادی بودن، بنابراین ما با این استادا آشنا شدیم، تا اینکه یکی از این استادا خیلی به ما لطف کردن. ما که ایران اومدیم کتاب جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی رو ترجمه کردیم با آقای دکتر منوچهر محسنی. بنابراین این کتاب ترجمه شد و بعدم سمیناری جامعه شناسی ارتباطات رو فراهم کردیم که شاید اولین سمینار جامعه شناسی ارتباطات بود و با بزرگان ارتباطات اون روز تشکیل شد. بعد از اون دیگه کتاب جامعه شناسی ارتباطات فراهم شد که امروز این تقریبا میشه گفت به هر جلد رسیده. کتاب جامعه شناسی ارتباطات هست، کتاب جامعه شناسی جامعه همه جایی هست، کتاب جامعه شناسی ارتباطات نوین هست، کتاب بنیادهای جامعه شناسی در ارتباطات هست، کتاب کودک و رسانه‌های جمعی هست و امثال. بنابراین من باز خوشحال هستم که این رشته تأسیس شد و اون زمانم که تأسیس شد سال 52-53 ما تقریبا 6 تا دانشجو بیشتر نداشتیم برای کلاس جامعه شناسی ارتباطات. و خب الان من خوشحال هستم اینکه این همه ارتباطات تقویت شده، این همه دکترا، این همه استاد و دانشجو تو این رشته فراهم اومدند و منم به این افتخار میکنم، منم به این واقعا سپاسگزار خدا هستم که این رشته جدید تأسیس شد و این همه مورد اقبال جامعه ما قرار گرفت.
بسیار عالی. شنوندگان محترم، در خدمت استاد فرزانه جناب آقای دکتر باقر ساروخانی از اساتید برجسته رشته جامعه‌شناسی هستیم. من میخوام که با توجه به رشته هایی که اخیراً به چند رشته‌ای یا بین رشته‌ای مشهور شدن و کار شما دقیقاً نقطه تلاقی بین این رشته هاست، یعنی در علوم انسانی هر کس الان بخواد تحصیل بکنه حتما باید با یکی از آثار شما آشنا باشه یا با چند اثر شما از نزدیک آشنا باشه و از دایره المعارف ها و آثار شما استفاده بکنه تا بتونه تفهیم و تفاهم رو در رشته خودش صورت بده و با دانشجویان و علاقمنداش ارتباط برقرار بکنه. و این خدمت کمی نیست که جناب عالی واقعا در خلال این 50 سال هم در مقام معلمی هم در مقام استادی و در بعد انتشاراتی انجام دادید. با توجه به این که ما امروز بحث اقناع مخاطب رو یکی از معضلات رسانه ها میدونیم و اینکه چگونه مخاطب رو ما بتونیم متقاعد بکنیم یا قبل از اون که باز در آثار شما هست حداقل حرف ما رو بشنوه یا گوش بکنه یا توجه بکنه، همونجور که اشاره فرمودید، خب بحث اقتصاد توجه که اساس و هدف رسانه هاست، یعنی همینجور که من در کتاباتون دیدم، خب اگر ما برنامه تولید بکنیم اما کسی گوش نکنه یا گوش بکنه ولی توجه نکنه و فهم نکنه، خب این خیلی کارایی نداره. من میخوام استفاده بکنم از آثار شما و به خصوص راجع به نقش رسانه در خانواده و رفع معضلات جامعه از طریق رسانه ها، که حضرت عالی اگر نکاتی رو در این زمینه بفهمید که بعد وارد گفتگو مفصل.
بله، سه نکته رو فرمودید. نکته اولتون این بود که بله رسانه چه بکنه که بتونه اقناع تولید بکنه، بتونه اثرگذار باشه. بس بسیار بسیار مهمی است امروز، مخصوصا امروز در سطح جهان. خب ما برنامه پخش میکنیم، زحمت میکشیم، هزینه میکنیم، کار ساده‌ای هم نیست، چه نیروی انسانی، چه بودجه، همه چی مصرف میشه برای برنامه‌های ما. ولی آیا جایگاهی در بین مخاطبانمون داریم یا نداریم؟ این سوال اول. حتما باید این توجه بکنیم. خب امروز خانه‌ها دیگه خانه‌های ساده گذشته نیست. خانه‌ها پر از امواج. در گذشته چنین نبود. خانواده‌ها امروز به نوعی میشه گفت که قنای رسانه‌ای پیدا کردن. گاهی چند صد رسانه در درون خانواده است. ما باید بتونیم در بین این رسانه های گوناگون جایگاه خودمون رو حس بکنیم و به ما توجه بکنه، کانال ما رو بگیره، کانال ما رو بهش تماشا بکنه یا گوش بکنه. این کار بزرگی، این کار اول. اما همطور که جناب عالی هم اشاره کردید، کار دوم اینه که نه تنها کانال ما رو باز بکنه، حالا چه در تاکسیش، چه در خانهش، چه هر جای دیگه، بلکه توجه هم بکنه. خب در گذشته توجه خیلی چیز گرانی نبود، آدم ها چیزی برای گفتن نداشتن. مثلا تصور کنید که مردمی در یه روستا هستن، اطلاع تازهی به دستشون نمیاد، بنابراین در قهوه خانه میشینن، همون حرفای قدیم رو تکرار میکنن یا اصلا حرفی برای گفتن دیگه ندارن، چیز تازهی به ذهنشون نرسیده. اما اینطور نیست امروز. امروز آدم ها اندکن، اطلاعات خیلی زیاده، رسانه ها بسیار زیادن. بنابراین ما باید بتونیم همین که در خانه باشیم، همین که مورد توجه خانه قرار، اقتصاد توجه که فرمودید همینه، هر چی که نایابه بود اقتصادی میگیره، حالا توجه نایابه، بنابراین ما باید به اقتصاد توجه بکنیم، ما باید بتونیم توجه رو جلب بکنیم، توجه رو مرمت بکنیم، توجه رو بازسازی بکنیم و توجه رو نگه بداریم، به طوری که فرد در خلال ساعتی که ما برنامه پخش میکنیم به ما توجه بکنه، به جای دیگه این نره. و بعد هم مهمتر از همه مشتری ما بشه، یعنی همیشه به ما نگاه بکنه، همیشه کانال ما رو مرجح بدونه. خب این خیلی مهمه، قدم بزرگیست در راه اثر گذاری. خب بعد از اون دیگه قاعدتاً مسئله فهم پیام مطرح میشه. آیا پیام ما ساده هست؟ آیا پیام ما مبتلا به جمع هست؟ یعنی اون چیزی هست که مردم میخوان؟ آیا پیام ما بعد از اینکه فهمیده شد آیا مورد جذب قرار میگیره؟ یعنی آدم ها میپذیرند؟ آیا بعد از اون که پذیرفتن یعنی اونقدر جذب میشن که این پیام رو خودشون منتقل بکنن، به دیگران رسول اندیشه ما بشن، در جای جای جامعه منتشر بکنن؟ خیلی خیلی موفق شدیم اگر ما این مراحل رو به خوبی طی بکنیم. در هر حال میبینید که ما امروز میدانیم نمیشه هر خانه رو مقابلش پاسبان قرار بدیم، بگیم که حتما شما باید این کانال رو نگاه بکنید. اینطور نیست، و کانال هم بسیارن، رسانه هم بسیارن. بنابراین ما باید چنان جذابیتی داشته باشیم، چنان رقابت پذیر باشیم در این کهکشان رسانه‌ای که افراد به ما توجه بکنن و توجهشون پایدار مستدام باشه، پیام ما رو بفهمن، جذب بکنن و به نوعی خودشون رسول اندیشه ما باشن. حالا شیوه‌های خاص متعددی داری که از حوصله برنامه ما امروز خارج هست. اگر اجازه میدید من به برنامه بحث دوم شما
خواهش میکنم. بفرمایید.
ببینید ما امروز تو خانوادامون هم توی عرض کردم دیگه میشه گفت که به نوعی خانواده قدیم رو دیگه نداریم. خانواده های ما یه پدیده های جدیدی هستن. من گاهی میگم امروز پدر همون پدره، باز نام پدر براش هست، کودک همون کودکه، نام کودک براش هست، مادر همینطور، اما اینا دیگه موجودات دیگری هستن، ارتباطات دیگری هست، خانه تازه هست. ببینید ما الان در این خانواده جدید به جایی میرسیم که میگیم خانواده ما تسلیسی شده، سبودی شده، پدر هست، مادر هست، فرزندانم هست. فرزندان از اعماق خانواده بالا اومدن، جز یکی از ارکان خانواده شدن. بودجه خانواده بسیار زیاد توجه کودک صرف میشه. گاهی خانواده خودش برای عید خودش لباس نمیخره، برای کودکش میخره. گاه برای خودش جشن تولد نمیگیره، برای کودکش میگیره. و در بسیاری از موارد شما میبینید که کودکان حتی در سفر، حتی در تصمیم گیری خانواده هستن. لذا میبینید که ما ناچاریم بیان حضرت امیر رو همیشه در ذهن داشته باشیم. کودکان خودتون رو برای دنیای خودشون تربیت کنید. این همین گفته است که امروز هم باید در نظر گرفته بشه. گاهی میبینید که ما والدین دنیای جدید رو نمیبینیم و همون دنیای گذشته رو باش زندگی میکنیم. بگیم خب پدر من مگر بچهش دستور نمیداد؟ آیا من در مقابل پدرم پاهامو دراز نمی کردم، نمی خوابیدم؟ چنین چیزی اتفاق نمی افتاد. هرچی اون میگفت میپذیرفتم، اصلا تو صورتشم نگاه نمی کردم. حالا چرا چنین نیست؟ ما باید بپذیریم که دیگه این فرزند اون فرزند نیست، منم اون پدر نیستم. من باید بپذیرم که فرزندم از من سوال بکنه، حتی اندیشه‌ای که من دارم مورد نقد قرار بده. چرا